بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 282، سطر 14. الحدیث الثامن به اسناد عن محمد بن عبیده قال كتبت الى ابي الحسن الرضا علیه السلام اسأله عن رؤيته و ما تربیه العامه و الخاصه و سألته عن يشرح لي ذلك. حدیث هشتم از امام سوال میکنه که آیا میشه در قیامت خدا رو دید، و همچنین درباره روایاتی که عامه و خاصه روایت کردن که در اون روایت گفته میشه خدا رو در قیامت میشه دید. یعنی سوال کردم از اصل مطلب و از مرادی که تو این روایات هست. بعد امام جواب دادند. جواب امام یه مطلب کلیه، کاری به روایات هم ندارن، اون روایاتی که در مسئله رسیده نمیخوان توجیهش کنن، فقط استدلال میکنن بر مطلوب خودشون. میفرمان که همه عقلا این مطلب رو قبول دارن که اگر چیزی با رؤیت در اختیار قرار بگیره، اون رایی به اون چیز یقین پیدا میکنه و احتیاج به هیچ استدلالی نداره. خب اگر ما چیزی رو که در مقابل چشممونه ببینیم، معتقد میشیم که این چیز موجوده، هیچ احتیاجی نداریم که با استدلال ثابت کنیم که موجوده. این مطلبی است که همه قبول داریم. بعد میفرمان که ما در دنیا خدا را بلچسب شناختیم، یعنی با دلیل ندیدیمش، گفتیم خدایی هست، استدلال کردیم، از آثارش به خودش پی بردیم. همین استدلالایی که ثابت میکنه خدا موجود هست. استدلال توحید نمیگیم، اصل وجود خدا رو میگیم. ما در دنیا با اکتساب، یعنی با استدلال، فهمیدیم که خدا هست. در آخرت اگر قرار باشه که ما خدا رو ببینیم، با مشاهده میفهمیم که هست، دیگه احتیاج به استدلال نداریم. حالا امام میفرماد سوال میکنیم، اون حالتی که برای ما بعد از مشاهده تو قیامت پیدا میشود، اون ایمان به وجود خداست یا اون ایمان نیست؟ ما خدا رو دیدیم و ایمانم بالاخره بعد از دیدن میاریم، نمیتونیم ایمان نیاریم وقتی میبینیم که نمیتونیم کار کنیم. حالا سوال میکنیم این معرفتی که با رؤیت در قیامت حاصل میشه ایمان به خداست یا ایمان به خدا نیست؟ اگر این معرفت و این رؤیت ایمان به خدا باشه، معنیش اینه که اونی که در دنیا حاصل شد ایمان نبود. چون در دنیا رؤیت نبود، اکتساب بود و درجه پایین یقین بود. یقین بود چون استدلال یقین آوره، اما درجه پایین یقین بود. حالا درجه بالای یقینه، اینو میگیم ایمان. خب درجه پایین دیگه ایمان نیست. اگر ما این رو که درجه بالاست ایمان قرار بدیم، ما دونه این که دیگه ایمان نمیشه، پایین تر از این دیگه ایمان نمیشه، معلوم میشه ما در دنیا ایمان نداشتیم. امام نمیگن این درجه عالی ایمانه و اون درجه پایینه، این احتمال اصلا مطرح نمی کنن. از اول امر همین ایمان اخروی رو دائر میکنن بین همین معرفت اخروی رو دائر میکنن بین نقیضه، یا ایمان هست یا ایمان نیست. همین مرتبه، به مرتبه پایین ترش کار ندارن. این مرتبه یا ایمان هست یا ایمان نیست. اگر این ایمان باشد، معنیش اینه که اون مرتبه پایین تر ایمان نیست. و اگر این ایمان نباشه، اون مرتبه پایینی ایمان باشه که در دنیا بود، با این رؤیت یا اون ایمان زائل میشه یا باقی میمونه. اینم امرش دایره بین نقیزه اینه، یا زائل میشه یا باقی میمونه. ایمانی که تو دنیا داشتیم که ایمانم بود، حالا با رؤیتی که حاصل شده، یا اون ایمان زائل میشه یا اون ایمان باقی میمونه. زائل شدنش ممکن نیست، چون ایمان همراه یقینه و یقین زائل نمیشه. تقلید نیست که زائل بشه، شک نیست که زائل بشه، یقین زائل نمیشه. و اگر بگی زائل نمیشه، لازمش اینه که اون قبلی و بعدی که متقابلانند هر دو باقی باشند. جمع بین متقابلین میشه. حالا چطور جمع بین متقابلین میشه باید توضیح بدیم. یعنی ایمان دنیایی باقی میمونه، این آخرتی هم زمینه میشه، اینم هست اونم هست، این دوتا با هم مقابلند و در این حال باقی میمونند. وقتی باقی موندن صدق میکنه که الان در نفس من دوتا متقابل حاصله. حالا چطور اینا متقابلن؟ به سه بیان ثابت میکنیم که متقابلن، انشالله میرسه بحثش. پس من استدلال رو دوباره تکرار بکنم. اول امام بی قاعده کلی میفرمایند که معرفتی که با رؤیت حاصل میشه ضروری است، یعنی واجب القبوله، نمیشه این کارش کرد. اما معرفت با اکتساب اونم یقین آوره، اونم انکارش نمی کنیم. اما معرفت با رؤیت خیلی بالاتر از اونه و اصلا قابل انکار نیست. بعد سوال می کنن که این معرفتی که در آخرت بر اثر رؤیت حاصل میشه، چون در دنیا خدا رو نمی بینیم، اصلا در این روایت توجه داشته باشید، قول کسانی که میگن در دنیا خدا دیده میشه، قول اونها مطرح نیست. فقط ما این قول داریم مطرح میکنیم که خدا در آخرت دیده میشه، چون روایاتی هم که ما داریم هیچ کدام اجازه رؤیت در دنیا نمیدن. اونایی که یه مقدار مهمند در مربوط به آخرت هند. پس در آخرت اگر قرار باشه خدا رو ببینیم میبینیم، ولی در دنیا نمیبینیم. حتی اشاعره در دنیا غالب امکان رؤیت شدن، ولی غالب وقوع رؤیت نشدن. مجسمه هستن که غالب وقوع رؤیت میشن، که اون حرفشون باطله از اصل. کار به رؤیت نداریم، از اصلش باطل، یعنی خدایی که اسم دانستن باطله، تو بعدان برسیم به رؤیت کردنش. پس در دنیا خدا دیده نمیشه، هفت در آخرته. خب در آخرت خدا رو دیدیم، وقتی دیدیم دیگه احتیاج به اثبات نداریم، میریم هست. حالا سوال میشه که این ایمانی که در آخرت، این معرفتی که در آخرت پیدا شده، این ایمانه یا اونی که تو دنیا بوده ایمانه؟ یا به عبارت دیگر، اینی که تو آخرت پیدا شده ایمان هست یا ایمان نیست؟ اگه بگید این ایمان هست، معنیش اینه که اونی که تو دنیا بوده ایمان نیست. اگر بگید که این ایمان نیست، معنیش اینه که اونی که تو دنیا بوده ایمان هست. چون بالاخره کسانی که قائل به وجود خدا یا تو دنیا یا تو آخرت مسلم ایمان دارن، نمیتونیم بگیم ایمان نیست، نمیتونیم بگیم هیچ کدام ایمان نیست. ناچار باید بگیم یکیش ایمان هست. خب اونی که در آخرت قرار شد ایمان باشه، معنیش اینه که تو دنیا ایمان نیست. اونی که تو آخرت ایمان نیست، معنیش اینه که اونی که تو دنیا ایمان بوده. چون بالاخره ما مؤمن بودیم و ایمان رو داشتیم، حالا یا به اون اکتسابش یا به رؤیتش، نمیتونیم بگیم ایمان نیست. بعد ما میفهمند هر کدوم از اینها رو بگی باطله. چه بگی این معرفتی که در آخرت حاصل میشه ایمان هست، چه بگی ایمان نیست. اون وقتم که بگی ایمان هست، به اون وقت هم که بگی ایمان نیست، که اون ایمان دنیایی باقی بذاری که زائل بکنی در همه حال اشکال هست. این خلاصه استدلال ایمان. استدلال رو باید یه خود توضیح بدیم قبل از اینکه من وارد بحثای شرح بشم. چهار حالت اتفاق میفته. ببینید، ما در دنیا خدا رو با اکتساب شناختیم، با استدلال. در آخرت هم قرار رو با رؤیت بشناسیم. الان این چهار صورت مطرح میشه. هیچ کدوم از این حالات ایمان نباشد. این یک احتماله که نه اون اکتسابی که در دنیا حاصل شده و نه این رؤیتی که در آخرت به وجود آمده، هیچ کدوم از این دوتا ایمان نباشه. این یه فرض. این فرض باطله. بطلانش هم اینه که عرض کردم بالاخره ایمان برای مؤمن هست. این آدم کافر نبوده، مؤمن بوده، حالا مؤمنه. پس نمیشه گفت اونی که در دنیا به دست آورده ایمان نبوده، اینی هم که در آخرت به دست میاره ایمان نیست. لازمش این میشه که اصلا مؤمن نباشه در حالی که بلوشتان مؤمن هست. پس این فرض باطله، لذا ایمان مثلا مطرحش نمی کنه. فرض دوم اینه که هم اون ایمان باشه در دنیا بوده، هم اینی که در آخرت ایمان باشه، هر دو ایمان باشه. این جمع بین متقابله اینه که توضیحش بعدا انشاءالله میاد، که باید ثابت کنیم ایمانی که در دنیاست بر اثر اکتساب و ایمانی که در آخرت است بر اثر رؤیت، این دوتا مقابل همه. اگه ثابت کردیم که به سه دلیل هم ثابت میکنیم، لازم میاد که اگر هر دوشون ایمان باشن جمع بین متقابل این شده باشه. اینو امام مطرح میکنن، منتها نه به این صورت، بلکه به همون صورت که اشاره کردم، و هیچ توضیح هم نمیدن، فقط مطرح میشه. ولی توضیحشو مرحوم آقای سید میفرمان چون روشن بوده و معلوم بوده جمع بین متقابل این جایز نیست، دیگه ما متعرض نشدن. پس این دو فرض باطله. فرض اول این بود که هیچ کدوم ایمان نباشه، فرض دوم بود که هر دو ایمان باشن. نیم سراغ فرض سوم. فرض سوم و چهارم رو امام کامل مطرح میکنه. فرض سوم و چهار اینه که اون آخرت ایمان باشه، قهران دنیایی دیگه ایمان نیست. فرض دیگه اینه که دنیایی ایمان باشه، که قهران آخرت ایمان نیست. هر چهار تا فرض مطرح میشه. دو تا فرضش که باطله، هیچ، کنار میره. دو تا فرضی که میشه احتمالشو داد، اون دو تا فرض مطرح میشه و اشکال برش وارد میشه که اشکال رو عرض کرد. وقتی هر چهار تا فرضی که در اینجا محتملن باطل شدن، باید ببینیم چه عاملی باعث این بطلان شد، چه عاملی باعث شد که ما به چهار تا تالی فاسد بیفتیم. عاملش رؤیت در آخرت بود. رؤیت در آخرت باعث شد که یکی از این چهار فرض باطل پیش بیاد. ما این چهار فرض رو که باطل کردیم، اون رؤیت در آخرت باطل میشه و ثابت میشه که در آخرت رؤیتی نیست. همونطور که اشاره کردم یه فرض دیگه هم بود اینجا که ما فرض اصلا مطرح نکردن، و اون که هر دو ایمان باشن، منتها دو درجه از ایمان. این خیلی خودشان خیلی مهمه که هر دو ایمان باشن، منتها دو درجه از ایمان. که امام بفرماید در دنیا شما ایمان کسب کردید و ایمان بود، در آخرت درجه بالاتر رو پیدا میکنید، اونم ایمانه. اینو متعرض نمیشه، مرحوم قاضی سعید هم متعرض نمیشه. ولی وقتی که ایمان دنیا رو با ایمان آخرت رو متقابل میبینه و با سه دلیل ثابت میکنه که اینا متقابلن، این فرضم باطل میشه. دو تا متقابل نمیتونید شما سلام کنید، دو تا متقابل نمیتونید درجه بندی کنید و بگید هر دو درجهش پذیرفته است. اینا متقابلن، با هم نمیسازن، پس قابل نیستن که درجه بندی بشن. روشنه؟ پس این فرضم امام یه طوری مطرح کردن، قاضی سعید هم مطرح کرده ولو تصریح نکرده، ولو تصریحی تو عبارت نیست، ولی این فرض هم مطرح شده. یعنی جواب اینم داده شده که ما در دنیا مؤمن باشیم منتها به درجه پایین تر در آخرت هم ما میباشیم با درجه بالاتر. چون این دوتا متقابلند جمع نمیشند ولو اینکه درجات مختلف داشته باشند. مهم اینه که تقابلشون اثبات کنیم که انشالله عرض میکنم با سه دلیل اثبات میکنیم. پس تمام فرضهایی که در مسئله میشه همه رسیدگی شده، حتی اون فرضی که به ظاهر مطرح نشده و همه باطل شده. پس فرض رؤیت که مستلزمه یکی از این پنج فرضه، گفتیم چهار فرض بعدم اضافه کردیم یه پنجم بیارم، فرض رؤیت در آخرت که مستلزمه یکی از این پنج فرضه باطل است، زیرا این پنج فرض هر پنجتاش باطله. یعنی فرض صحیحی نداریم برای رؤیت، هر فرضی که میکنیم میبینیم باطل شد، میفهمیم که اصلا رؤیت درست نیست. این استدلال امامو که استدلال بسیار قوی هست، منتها به شرطی که جوانبش خوب رعایت کنه. نه، درجه که تقابل نمیاره، شدت و ضبط دو شعر رو متقابل نمی کنه. متقابل اینه که اثبات یکی نفی دیگری بکنه و ما این کار
تو درجه این موضوعی نمیشه باشه دیگه، نه تو درجه اون نمیشه
باشه. نه، عیبی نداره شما، عیبی نداره که شما دوتا امری که درجه شون مختلفه هر دو رو در یه جا فرض کنید. یعنی شما دارید تایید میکنید تقابل رو؟
بله، ما اینجا تقابل هست
دیگه. تقابل همین دیگه، منم اصلا بله، من اول فکر دارید اشکال میکنید. شما هم تقابل رو قبول دارید، میگید که خود دو تا درجه با هم تقابل داره، جمع نمیشه. اگر کسی بله
تقابل نیست
در شدت و ضبط، تقابل نیست مگر اینکه شما مرتبه رو اضافه کنید. البته من اینجا توضیح ندادم، توضیحش بعد انشالله میاد. اگه مرتبه رو با مرتبه دیگه متفاوت کردیم، یک نفس نمیتواند دو مرتبه رو داشته باشه، از این جهت تقابله. و الا این یکی اون یکی رو نفی نمی کنه، بالایی پایینی رو نفی نمی کنه، پایینی رو داره من اضافته. به این صورت نگاه کنیم تقابل بینشون نیست. ولی وقتی بیاد هر دو تو نفس من اگر اون قویه رو دارم دیگه ضعیفه رو ندارم، اگه اون ضعیف رو دارم قوی رو ندارم، پس تقابل درست میشه. فرمان شما درسته. اگه مرتبه رو اشراب کنیم، این دوتا با هم تقابل پیدا میکنه. برای تقابل بیان دیگه هم داریم که انشالله همش میاد. من عرض کردم این دوتا مرتبه متقابلن، متقابلن به بیانی که خواهیم گفت. دو تا مرتبه با هم شاید تقابل نداشته باشند، قوی تر شامل اون ضعیف تر هم باشه، ما اضافتن با هم جمع میشن. منتها اگر بخواد مرتبه رو اشراب کنید، یعنی مرتبه رو ملاحظه کنید که بگید این ضعیف به قید ضعیف بودن، اون قوی با قید قوی بودن، تقابل پیدا میکنن، بازم جمع نمیشن. پس اون جا که اختلاف درجه باشه، اگر ملاحظه کنید که اون درجه عالیه مشتمل بر درجه دانیه هست، ما اضافتن تقابل برطرف میشه. اما اگر خود مرتبه رو لحاظ کنید، یعنی مرتبه رو قید قرار بدید، بگید این با مرتبه ضعیفش مقیدن به این که ضعیف باشه، اون با مرتبه قویش مقیدن به این که قوی باشه، خب قوی با ضعیف نمیسازه، در یه جا جمع نمیشه. اگه اون قویه هست دیگه ضعیف نیست، اگه اون ضعیف هم هست قوی نیست، تقابل هست. خب پس میشه گفت امام همه فرضهایی که در اینجا مطرح میشده متعرض شدن، منتها بعضی رو به صراحت، بعضی رو ضمناً، همه رو باطل کردن. پس رؤیتی که در یکی از این فرضها باید اتفاق بیفتد باطل میشه، چون فرض صحیحی براش نیست. این استدلال امامی که میخونیم بعد انشاءالله توضیح میدیم. نوعاً روایاتی که مشتمل بر دلیلند، نوعاً دلیلشون رو وقتی برخورد میکنیم برای اولین بار، به نظرمون میاد که خیلی از مسائل توش مطرح نشده. و به عبارت دیگر که حالا شاید گفتن این عبارت خوب نباشه، به نظر میاد که دلیل ناقصه، اینطور به نظرمون میاد. ولی وقتی وارد کار میشیم و خوب دقت میکنیم، زیر رو میکنیم، میبینیم بسیار هم قویه، چون امام خیلی از قسمت‌ها رو حذف میکنن، در خیلی از اصطلاحات اینطوریه، خیلی از فرضا رو حذف میکنن، ولی وقتی ما جستجو میکنیم این فرضا یا باز و بطلانن که مطرح نشدن، یا در درون خود استدلال به یه نحوی استخراج میشن که مطرح نشدن. استدلال های امام همه قویه، منتها باید اون برخورد به برخورد اولی که با این استدلال داریم اکتفا نکنیم، دقت بیشتری کنیم تا استدلال به سرانجام برسه. اینجا هم توجه میکنید که استدلالی که میخونیم به نظرمون یه چیزایی میرسه، ولی بعد از این که خوب دقت میکنیم میبینیم اونایی که به نظر ما رسید یا درست نبود، یا خود امام به یه صورتی لابلای حرفا فهموندن حکمشو. صفحه 282 این سطر 14 هم الحدیث سامین به اسناد، یعنی صدوق به اسنادش از محمد ابن عبید نقل میکند که قال کتبت الی ابوالحسن رضا علیه السلام سوال کردم امام رو در مورد رؤیت و ما تربیه، ما تربیه حتی بر رؤیته، یعنی هم سوالم از اصل رؤیت بود، هم سوالم درباره روایاتی بود که عامه و خاصه نقل کردند که در آخرت خدا دیده میشه. و سألته ان یشرح لی ذلک، سوال رو توجه کنید، نمیگه سوال کردم که رؤیت رو برای من توضیح بدید و اون روایت رو بر من توجیه کنید، و الا اگر سوال از توجیه روایت داشت، درخواست داشت که روایت توجیه بشه، اینطور نبود که امام بی تفاوت بگذارن. الان امام به روایاتی که در مسئله رسیده و توجیه روایت اصلا نپرداختند، چون سوال سائل در این زمینه نبوده. سائل میگه خواستم که برای من رؤیت رو شرح بدن، یعنی وقتی من گفتم اصل رؤیت برای من مبهمه، این روایت هم در اختیار شما، مسئله رو برای من توضیح بدید، کاری به توجیه روایت نداشته، درخواست نکرده روایت توجیه کنید. لذا امام اصلا در این استدلالشون به اون روایت رسیده‌ای که عامه و خاصه نقل کردن نپرداختن، چون سوال سائل این بوده که اصل مطلب برای من توضیح بدید. فکتب علیه السلام به خطی اتفق الجمیع، جمعی یعنی جمعی اغلا، لا تمانع بینهم، اصلا نزاعی بینشون نیست. این لا تمانع بینهم تأکید همون اتفاق است، همه اتفاق دارن، همه اجماع دارن، به طوری که هیچ نزاعی بینشون نیست. که ان المعرفه من جهت رؤیه ضرورتون، ضرورتون رو به رفع میخونیم، خود قاضی سعید هم بعدا میگه معرفتی که از ناحیه رؤیت حاصل میشود یه امر الزامی و یه امر واجبه، نمیشه جلوی معرفت رو بعد از رؤیت گرفت. اگر من چیزی رو ببینم نمیتونم بگم این نیست، باید بگم هست. معرفتی که به اون چیز بر اثر رؤیت پیدا میکنم حتمیه، قابل شک و قابل رد نیست، نمیشه در شک کرد، نمیشه ردش کرد. فاذا جاز ان یرى الله عز وجل بالعین، اگر جایز باشد که در قیامت خداوند به عین دیده بشود، این در قیامت من اضافه میکنم چون سائلم سوالش مربوط به قیامته، در دنیا همه قبول دارن که خدا دیده نمیشه، مگه مجسمه که اصل کردن قولشون باطله، اصل قولشون باطله. فاذا جاز ان یرى الله عز وجل بالعین وقعت المعرفت و ضرورتن، اگر در آخرت با چشم خدا دیده شود معرفت به خدا واقع می شود به ضروره، به ضروره یعنی به الزام بلحد. اینجا ضرورتن رو به نصب می خونید، قاضی سیدم بعدم میگه اولی رو به رفع دومی رو به نصب. ثم لم تخلو تلک المعرفه من ان یکون ایمانا او لیست به ایمانه، ببینید امر رو داره به این نقیزه می کنن که دیگه فرض سوم نداره. لم تخلو تلک المعرفه، یعنی این معرفتی که در آخرت حاصل شده بر اثر رویت خالی نیست از اینکه یا ایمان است یا ایمان نیست. فاین کانت تلک المعرفه من جهت رویه ایمانن، این من جهت رویه رو متعلق بگیرید به الحاصله مقدر. اگر این معرفتی که حاصل شد از طریق رؤیت این ایمان باشد، یعنی این معرفت مقیداً به قوتی که دارد، مقیداً به مرتبه‌ای که دارد، این بشه ایمان. معناش اینه که اونی که در دنیا داشتی که ضعیف بود ایمان نبود. فالمعرفت التي في دار الدنيا که الحاصله من جهت الاکتساب، اینجا را متعلق به الحاصله بگیرید، معرفتی که در دار دنیا بود و از طریق اکتساب و استدلال ثابت شده بود، لازمش اینه که لحظت به ایمان، این ایمان نباشه. لعنها زدهو، لعنها زدهو یعنی لعن معرفت دنیایی، زدهو یعنی زد اون ایمان اخرویست، یا برعکس معنا کنید، لعن این معرفت اخروی ضد اون ایمان دنیوی است. یک جا ضمیر مؤنث آمده، یک جا مذکر آمده، ایبی نداره، هر دوش هم مؤنث میامد میشد، هر دوش هم مذکر میامد میشد. اونی که مؤنث به معرفت برمیگرده، اونی که مذکر است به ایمان برمیگرده، چون ایمان و معرفت هر دو در کنار هم دیگه، وقتی معرفت حاصل شد ایمان پشتش هست. بنابراین چه بگیم معرفت، چه بگیم ایمان، چه به تفریق یک شو بگیم معرفت، یک شو بگیم ایمان، همش درسته. پس زمین چه مؤنث و مذکر باشه که اینجا هست، چه هر دو مذکر چه هر دو مؤنث، همش درسته.
اکتساب
رویت
نمیخواد؟
چرا به اکتساب رویت هم بگید، لعن اون رویت ضد اکتساب است. این هم میتونید بگید چرا ضده، خود این بیان میخواد، بیانش خواهیم کرد انشاءالله. یکی از ما معتقدیم که هر سه دلیلی که برای تقابل این دوتا ایمان میاریم تو همین لعنه ها زدون هست، که از تو همین لعنه ها زدهو ما هر سه تقابل رو استخراج میکنیم انشاءالله. وقتی رسیم دوزی میدم. فلا یکونو پر دنیا احد المومنن، نتیجه این که رویت آخرتی ایمان باشد و اکتساب دنیایی ایمان نباشد، نتیجهش اینه که در دنیا احدی مومن نباشد، چون در دنیا هیچ خدا رو ندید، حتی پیغمبرم ندیده، و لازمش اینه که حتی خود پیغمبرم مؤمن نباشه، چون اون ایمانی که از طریق رویات حاصل میشه برای پیغمبرم اتفاق نیفتاده تو دنیا، پس تو دنیایش ایمان نداره، که این واضح البطلانه. لأنهم لم یروا الله عز و جل ذکره، که خدا رو در دنیا ندیدند. دیگه امام نمیگه بطالی باطلون، روشنه دیگه. و این لم تکن تلک المعرفت التي من جهت رویه ایمانند، شق اول رو مطرح کردن و محصولش رو فرمودن، حالا شق دوم، و این لم تکن تلک المعرفتی که جهت رویه در قیامت حاصل میشه، لم یکن ایمانند. لم تخلو هذه المعرفت التي هي من جهت الاکتساب، میریم سراغ اون معرفت دنیایی که از طریق اکتساب حاصل شد، اون خالی از این نیست، که انت تزول او لا تزول فیلم آد. این فیلم آد رو متعلق به هر دو میگیریم، یعنی این در رؤیت فیل قیامه تزول و اون معرفت اکتسابی، او لا تزول، حتما باید این اضافه بشه، این فیلم آد باید مربوط به هر دو بشه، اگر هم مربوط نشدید باید بعد از تزول تقدیر بگیرید. بعد از اینکه ایمان و رؤیت در آخرت حاصل شد، یا اون ایمان اکتسابی دنیا زائل می شود یا لا تزول. زائل شود لازمش زوال یقینه که ممنوعه، زائل نشود لازمش اجتماع متقابلونه که ممنوعه. دیگه امام این دوتا رو رد نمی کند. فهذا دلیلون بر این که خداوند لا یرا بالعین، زیرا این یعدی الى ما وصفنا، یعنی رویته این یعنی رؤیته، یعدی یعنی یستلزمو، الا ما وصفنا یعنی یستلزمو این تالی ها رو. امام دارن به قیاس استثنایی اشاره میکنه. اگر رؤیت حاصل باشد یا عدی الا ما پسفنا، یعنی منجر به این توالی میشود که همه توالی فاسدند، پس رؤیت هم فاسد. استدلال رو دقت کنید ببینید که همه منطقیه و این تایید میکنه منطق رو. استدلال امام منطق رو تایید میکنه. شرحان هر تمانو به معنای تدافع و تخاصم است. هیچ یک از عقلا این مطلب رو که رویت معرفت ضروری و حتمی میابرد منکر نیستند و بین عقلا در این مسئله تدافعی نیست، تخاصمی نیست و ضرورت مقابل اکتساب است و مرفوع است تا خبر معرفت باشد و ضرورت دوم منصوب است. اینا رو گفتم، توضیح نمیخواد.
یعنی بدیهی منظورش
نه، ضرورت به معنای حتمی. اکتساب اینطور نیست که بالحتم واقع شود، اکتساب باید انجام بشه، اما رویت وقتی حاصل شد معرفت میاد. معرفتی که پشت سر رویت ضروری است، یعنی حتمی است، اما اکتساب لازم نیست انجام بشه. رویت خب ببینید اونجا که اختیاری نیست، اگر خدا تو محشر ظاهر شد کی میتونه نبینه؟ چشم هست، خدا هم در مقابل، همه شرایط رویت فراهم، سه امکان عدم رویت نیست. ولی اکتساب امکانش از آدم اکتساب نکنه. پس اکتساب اگرچه پشت سرش معرفت هست به ضروره، رویت هم پشت سرش معرفت هست به ضروره، ولی اصل اکتساب ممکنه انجام نگیره، اصل رویت ممکن نیست که انجام نگیره. اگر رویت بخواد در آخرت واقع بشه هیچ کی نمیتونه بگه من خدا رو ندیدم. پس حتماً رویت واقع میشه، پشت سرش حتما معرفت میاد، اما اکتساب اگر واقع شد پشت سرش معرفت میاد. بنابراین اکتساب ضروری نیست ولی رویت ضروری است. عیبی هم نداره که در اینجا ضرورت رو به هر دو معنا بگیرید، هم حتمی هم بدیهی. یعنی اکتساب معرفت اکتسابی رو برای ما به وجود میاره، ولی رویت معرفت بدیهی رو بر ما وجود میاره. اما بدیهی که حتما باید انجام بشه، ایبی نداره ضرورت در اینجا آن بگیرید، ولی معنای حتمی هم باید در کنارش باشه. فقط سبق انل ایمان. خب مطلبی رو قاضی سعید در اینجا نقل میکنن که قبلا بحثش گذشته و این مطلب در بحثی که ما برای توضیح این روایت داریم دخالت داره. الان بدون اینکه دخالتش بدن نقلش میکنن، یعنی به عنوان یه مقدمه مستقل نقل میشه، بعدن ازش بهره میبرن. ایمان چیست؟ در ایمان سه تا قید هست که بعضی ها یکیشو اعتبار کردن، بعضی ها هر سه رو اعتبار کردن. شیعیان نوعاً هر سه رو اعتبار می کنند، منتها اختلاف در این دارند که این ستا جزء ایمانند یا یکیشون ایمانه اون دوتا دیگه شرطند، یا یکی ایمانه و لازم دارد اون دوتای دیگر رو، یعنی علت هست و ملزوم است، اونها لازمند. اون ستا امر عبارت هست از معرفت که امر اعتقادی است و تلفظ یعنی ادای شهادتین و عمل صالح. ایمان عبارت است از معرفت خداوند و پیغمبر و اعتراف زبانی به این دو و انجام اعمال صالح. این ستا رو ملاحظه کنید، بعضی گفتن ایمان یعنی این ستا، هر کدوم رو جز قرار دادن، به طوری که اگه یکی از این اجزا منتفی بشه مرکب که ایمان منتفی میشه. بنابر این تفسیر ایمان میشه مرکب و داره اجزا. دو تفسیر دیگه هم هست. در تفسیر اول گفته میشه ایمان عبارت هست از همون معرفت تنها، منتها مشروطن به دو شرط، مشروطن به تلفظ و عمل. در این صورت ایمان چه همون معرفت میشه بسیط، دیگه مرکب نیست چون جز نداره، فقط معرفت خالیه. اون دوتا هم که گفته شد اونا شرطند، جزش نیستند. تفسیر سوم اینه که ایمان همون معرفت است، ولی این معرفت اگر درست باشد هم لازم دارد اعتراف رو، هم لازم دارد عمل صالح رو. انسان وقتی که معرفت به یه امری پیدا شد، خب به اون امر اعتراف پیدا میکنه و سعی میکنه که حق اون امری رو که بهش معرفت پیدا شده ادا کنه، یعنی دستوراتش رو اجرا کنه، پس عمل صالح هم میکنه. اگر معرفت به خدا پیدا کرد، هم اعتراف میکنه به زبان، هم چون خدا رو شناخته میدونه ربه، میدونه که مالکه، میگه حرفاش باید پذیرفته بشه، دستوراتش باید اجرا بشه، لذا عمل صالح انجام میده. لازمه این معرفت هم اعتراف است، هم عمل صالح. بنابر این قول سوم هم ایمان میشه بسیط، فقط بنابر قول اول ایمان میشه مرکب. خب از این مقدمه مرحوم قاضی سعید میخواد این استفاده رو ببره که در ایمان معرفت لازم است، حالا یا با زمینه دو جزء دیگر یا بسیطن، یعنی خودش تنها ولو اون شرط رو لازم هم داشته باشه، یا علی سبیل الاستقلال ایمان، یا علی سبیل الاستقلال معرفت در ایمان لازم است، یا علی سبیل الجزئی لازم است. بیانش هم شد، یا معرفت رو به عنوان این که جزء ایمانه باید لازم بدونیم، یا به عنوان این که خود ایمانه باید لازم بدونیم. علی حال در ایمان معرفت لازم است، حالا یا به عنوان جزء یا به عنوان امر بسیط، به قول خودشون بالاستقلال. نه که امام معرفت رو مطرح کرده بعد فرمودن معرفت ایمانه. مرحوم قاضی سعید داره اینو توضیح میده که معرفت ایمانه، حالا یا از باب این که جز ایمانه یا از باب این که تمام ایمانه. بعدم از همین مطلبی که توضیح کلام امام است به عنوان یه مقدمه استفاده میکنن، در مطالبی که گفته میشه دخالتش میدن. فقط سبقه که ایمان یا مرکب است از معرفت قلبیه یک، قول دو، عمل سه. قول یعنی ادای شهادت این. یا اینکه ایمان معرفت است تنها، نه به زمینه اجزا معرفت است، اما المشروطه بالاخیره این معرفتی است که مشروط به اون دوتای دیگر است، یعنی مشروط به قول و عمل. یا معرفت هست مشروط نیست بلکه الملزومه لهما، مستلزم این دوتاست، لازم داره این دوتا رو. وقتی مشروط باشه ما باید کسبش کنیم، یعنی معرفت مشروط باشه به قول و عمل، ما باید دنبالش بریم، شرط رو تحصیل کنیم. اما اگر معرفت ملزوم باشه، علت باشه، دیگه ما لازم نیست دنبالش بریم، پسش میاد. وقتی من معرفت پیدا کردم، اگه معرفت درست بود، هم اعتراف پسرش هست، هم عمل صالح پسرش هست. وقتی ما خدا رو بشناسیم معصیتش نمی کنیم، معصیت کردن ها به خاطر اینه که درست نمیشناسیم، یا در همون لحظه ای که داریم معصیت میکنیم غافل میشیم، و الا با علم هیچ وقت خدا معصیت نمیشه. ما وقتی عالم باشیم که یه موجود ضعیف مثل کودک که فهمش هم منکریم، ما حالا ممکنه اون بفهمه، ولی ما منکر فهم اون هستیم. بدونیم در یه جا هست گناه نمی کنیم. وقت اگر توجه به خدا داشته باشیم با تمام خصوصیات، هرگز گناه نمی کنیم. این که داریم گناه می کنیم به خاطر جهله، و الا اگه معرفت باشد گناه نیست. بنابراین معرفت مستلزم عمل صالح هست، مستلزم اعتراف که مسلم هست، اون شکی توش نیست. مستلزم عمل صالح هم میخوام عرض کنم هست. دلیلش هم این بیانیست که الان عرض کرد. وقتی خدا رو بشناسیم به عنوان مالک، عقلمون حکم میکنه به اینکه این چنین موجودی باید حرفش پذیرفته بشه و باید اطاعت بشه، خب قهران اطاعت هم میکنه. بنابراین اگر بگیم معرفت مستلزم این دوتاست، درست گفتیم. فرقش هم که روشن شد، مشروط بود باید تحصیل بشه، این دوتا اگر شرط بودن باید تحصیل بشن، اگر لازم بودن تحصیلشون لازم نیست، خود به خود میان. و بل جمله این، و بل جمله میخواد نشون بده که من برای چی اصلا این مطلب گفتم. میخواد کلام امامو توجیه کنه، یا توضیح بده، توجیه نه، میخواد توضیح بده که اگر امام معرفت رو با ایمان یکی گرفتن علتش اینه. و بل جمله المعتبر فی ایمان هو المعرفت الیقینیه، چه بل استقلال باشد چنانچه در قول دو و سه بود، چه بل جزئیت باشد چنانچه در قول اول بود. چه معرفت رو شما جز ایمان بگیرید که مستقلا ایمان قرارش بدید، فرق نمی کنه، بالاخره معرفت در ایمان دخالت داره.
بله،
معرفت یقینیه نه، قیده. معرفت ممکنه وقتی ناقص باشه. در ایمان بله، در ایمان معرفت باید یقینی باشه، تقلیدی نمیتونه باشه. در ایمان تقلیدی نمیتونه باشه. در احکام بله میشه تقلید، در ایمان تقلید اجازه نمیدن. بله، استدلال میکنه. ممکنه فرض کنی که یه عامی از قول یک فرد بزرگی به یقین برسه، ولی استدلال میکنه، بدون استدلال نیست. تقلید محض هیچ فایده نداره. اونجا که میبینید یه عامی از یک از اعتقاد یک شخص بزرگ صاحب اعتقاد میشه، استدلال میکنه. مثلا استدلالی که هست، اگر درست نبود این مطلب، این آدم با این قوت بهش معتقد نمیشد. یه استدلال اینطوری میکنه، بی استدلال وارد بحث نمیشه. حتی ما معتقدیم که در احکام، در خود احکام هم که تقلید میکنه، یه نوع استدلال هست. برای دیگه منشأش هر استدلالی باشد، نه منشأش گفته دیگران، منشأش هر استدلال باشه. این گفته دیگران رو کبرا قرار میده یا صغرا قرار میده، بالاخره تو استدلال میارتش به خاطر خوشبینی، و این اشکالی نداره. شما قیاس هایی دارید که از مقبولات تشکیل میشن، و به قول خواجه برای بعضی ها مقبولات قوی تر از تجربیات و قوی تر از عقلیاته. بالاخره همه اینها که میبینید قیاس تشکیل میدن. اون کسانی هم که گفتن عوام اگر با تقلید اعتقاد پیدا کردن کافیست، اونها تقلید رو معیار نگرفتن، استدلالی که از طریق تقلید حاصل میشه معیار گرفتن. حتما هر عامی و غیر عامی استدلال میکنه، منتها استدلال متفاوته. نه، عناصرش رو داره، یقین رو داره، منتها ممکنه یقینش فرض کنید یه خلالی از یه جا داشته باشه.
یعنی یقین منطقی نمیشه، یقین روانشناختی میشه، یعنی برهان نباشه، به قول خود شما مقبولات باشه، خطابه باشه، یه چیز دیگه باشه، ولی برهان نباشه واقعا، ولی برای این فرد یقین ایجاد کرده باشه.
بله، حالا هر چی باشه قید یقینه که در این جامعه قید درستیه. اول معرفت الیقینیه، یعنی در ایمان ما یقین لازم داریم، اگر نباشه اصلا ایمان نیست. تازه خیلی معتقدن که بعد از یقین یه مرتبه است که مرتبه قبول اون میشه ایمان. خیلی ها یقین دارن ایمان ندارن. مثلا ابو جهل یقین داشت، خودش اعتراف میکرد، ازش هم میپرسیدن، میگفت میدونم پیغمبره، ولی ایمان نداشت.
عقل قلبی.
بله؟
عقل قلبی
اعتبار. عقل قلبی. که آیه قرآن داره که انکار کردن واستقنت و انفسهم. نفسشون یقین داشت ولی قلب ولی ایمان نیاورد. معلوم میشه اینو اصلا منفک میشه.
من کسی مثلا بس تو زندگی مثلا خیلی وقایع میترسه. بعد میگه خدا یاد خدا به من آرامش بسنده. بس من حال خدا قبول. قبوله. میگه اصلا بعد نه خدا هستی یا نه. مثلا تربیه کنه میگن دیگه. میگن یاد خدا یه ثمره عملی دارن. نه که جهت گرا هست همین میگن. میگن یاد خدا آرامش بسنده. بس خوبه دیگه. بس اینطور ایمان میاره. کار نه از خدا هم باشه
نه. نه این استدلال میکنه، میگه که مثلا یاد خدا آرامش میاره و هر چی که یادش آرامش میاره هست، تخیل نیست. بعد میگه پس خدا هست. یه استدلالی میکنه، یعنی همین که شما میگید یاد خدا آرامش میاره این رو یه مقدمه قرار میده. اینطور نیست که همینو کافی بگیره، یه کبرایی چیزی زمین میکنه ارتکازن. پس یاد خدا رو قبول داره که هست. بعد اون وقت آیا میگه تخیل من اینطور میگه، میگه تخیل من به من آرامش میده یا نه؟ اگه میگه تخیل من به من آرامش میده ولو با مطابق باقی نباشه، خب این استدلال نیست. اما این شاید از همین طریق داره استدلال میکنه، میگه تخیل من به من آرامش میده، معلوم میشه یه چیزی هست که من آرام میکنه و از این کشف میکنه. اینطوری استدلال کنه، بالاخره استدلاله. حالا این استدلال قویست یا ضعیفه اینو باید بحث کنیم، ولی بالاخره داره استدلال میکنه. علی‌ای حال در معرفت خداوند یقین لازمه، نمیشه معرفت بدون یقین باشه.
باید
آدم منظور
شما اینه که باید مطابق واقعا باشه یا ایمان غیر مطابق واقعا میشه؟
الان بحث ما در ایمانی است که میدونیم مطابق واقعه. بحث ما در این مطلق ایمان نمیگیم، ما الان ایمانی رو داریم میگیم که میدونیم مطابق واقعه.
نه، ایمان فقط اینطوری میتونه باشه یا اینکه اصلا ایمان غیر مطابق واقعه میتونه؟
نه، ایمان غیر مطابق واقعه میتونه داشته باشیم. من تا اون عرض میکنم خدشه ایست در مقدمات که یقین نیست. یترا آمین حال یقین، به نظر میرسه که یقین، خیال میکنی یقین، ولی یقین نیست. خوب بشکافیدش میبینید قابل زباله. این استدلالایی که ما میکنیم یقین آوره. عوام به ظاهر استدلالای ما رو نمیکنن، ولی بعضیشون از ما یقینشون قوی تره. وقتی که مطابق واقعا باشه اصطلاحا هم یقینه، اگه مطابق واقعا نباشه به خیال این آقا یقینه. ثم انه قد سبق، این دو صفت آسون از رو میخونم. ثم انه قد سبق منی فی سالف زمان وچه استدلال فی هذا الخبر به حیث لا یرد بر اون استدلالی که من بیان کردم شیء من الشبهه و شکوک و به حیث یرتزی به رجل العلمی من ارباب سلوک، یرتزیت رو بر لایقه حیث و وسطش داخل میشه، به حیث این که هیچ شک و شبهه برش وارد نمیشه و رجل علمی که از ارباب سلوک باشه به این استدلال من راضی میشه. من بارها اشاره کردم که ایشون خیلی سعی داره در این که کلمات رو، یعنی جملات رو با وزن بیاره. مثلا اونجا با شکوک تموم کرد، اینجا با سلوک تموم میکنه، ولی در این حال منظورم داره. منظورش اینه که رجل علمی تنها کافی نیست، باید از ارباب سلوک هم باشه. ممکنه این علمی ها مثلا متکلمین اینا که اهل سلوک نیستن اینا مطالب من انکار کنن، ولی من از مطالبی استفاده میکنم که عرب ها گفتن باید از ارباب سلوک باشی تا استدلال من کاملا متوجه بشی، هم عالم باشی هم سالک. و قد قیل فی بیان ذلک، در بیان این استدلال گفته شده مالا یربل قلیل، چیزی گفته شده که انسان تشنه رو سیراب نمی کنه. قلیل به معنی بسیار تشنه است، تشنه معمولی نیست. ولا یشفل علیل، مریض رو هم شفا نمیده. ولا نتعرض و لذکل اقوالهم، ما داریم میگه اقوالشون باطله، برای چی وقتمون صرف رسیدگی به اون اقوال بکنیم؟ لا نتعرض و لذکل اقوالهم ولی کل قوم شنون یغنی هم، هر کسی کاری داره که اون رو بینیازش میکنن، یعنی هر کس در درجه ای هست و کارآمدی خاصی داره که به همون کارآمدیش دلخوشه. یه جا دیگه داریم کل حزم دویم ولده این پره، هر گروهی اون شغل و کاری که دارن ازش راضیه، غالبا هم همینطوره. گاهی هم میبینید به دیگری اعتراض میکنه، میگه که این چه کاری که تو میکنی؟ کاری که من میکنم کار خوبیه. بله، متکلم ها به فلسفه، فلسفه متکلم ها. داستان مدرسه صدر اصفهان، فقط اشارتا نرز میکنم چون نمیخوام وقتی کلاس رو با این چیزا بگیرم. مرحوم الهی قمشه‌ای نقل میکنه که ما در مدرسه صدر اصفهان بودیم، قرار شد که دستویهاشو تخلیه کنند، افرادی آوردن برای تخلیه دستوی، معامله شون نشد، اونا گرون گفتن معامله نشد، رفتند و بعد برگشتن گفتن که هر سال ما میام اینجا تخلیه میکنیم، یعنی ما حق تقدم بریم بر بقیه، چرا به ما نمیدید؟ بالاخره توافق شد. وقتی مشغول خالی کردن بودن به هم دیگه نگاه کردن، به حجرات مدرسه نگاه کردن، آخونده رو دیدن گفتن اینا چی کار میکنن؟ کارشون به چه درد میخوره؟ کارو ما داریم انجام بدیم. این کله از نواله فرو اونجا خوب معلوم میشه، یعنی کار خودشو ترجیح داد بر کار طلاب، که اینا مثلا بیکار هستن، کارشون به درد نمیخوره، کار ما کار درستیه. با اون طلبه هم میگفتید حاضر نبود قبول کنی که اصلا کار اینا کاره، هر کسی کار خودش رو ترجیح میده و این جز قدرت نمایی های خداست که جهان رو داره اداره میکنه. اگه همه یه چیز میپسندیدن یا به کاری که انجام میدادن دلخوش نبودن، هیچ نظامی برپا نمیشد. این نظامی که الان در جهان هست به خاطر همین روحی هایی تو خدا داده. گاهی ما فکر میکنیم میگیم جواهر عالم رو میبینیم یاد خدا میفتیم، میگیم چه قدرتی است که این موجودات آفریده. گاهی اون حالاتی که تو این جواهر هست به نظر میرسه که مهم، آیت مهمتریه، ولی توجه به اینها نمیکنم. همه حالت علاقه که ما داریم، علاقه که پیدا میکنیم یا به کارمون یا به اشخاصی، خود این علاقه آیت کمی نیست. علاقه که مادر به فرزندش داره که باعث اصلا بزرگ کردن فرزند میشه، این چیزا خودش خیلی مهمه. همین که میگه کل حزب نمال لدهین فرون، خود همین یکی از آیات بزرگ الهیه. فعقول و من الله تأیید، که استدلال خودش رو میخواد شروع کنه، به اقوال دیگران کار نده. این قسمت از مطالب رو که من از خارج قبلا گفتم دیگه احتیاج به گفتن نداره، از رو میخونم، هر جا لازم باشه توضیح بدم توضیح از میکنم. حاصل استدلال اینه که جمعی عقلا من اهل الملل و ارباب الاهوا، چه اهل ملل باشند، یعنی ملتی و دینی و کیشی داشته باشند، چه از ارباب اهوا باشند، یعنی دارای به هوا و هوس خودشون عمل کنند و هیچ دینی رو متدین نباشند. یعنی اغلا به ما هم اغلا، نه اغلا به ما هم متدینون، بلکه اغلا به ما هم اغلا اتفاق دارن به طوری که لا یتفع بعض هم بعضن. این داره لا تمان و بین هم رو منو میکنه. لا یتفع بعض هم بعضن ولا یمکر احدون علا غیرهی اصلا. اون چه که مورد اتفاق است و هیچ کی درش نزاع نداره چیز ان المعرفت التي تحصل من جهت رؤیت العینیه با سلامت حاسه و وجود شرایط معتبره. چرا سلامت حاسه رو میگه؟ چون کسی که دوبینه این که نمیتونه یقین پیدا کنه، یقینش باطله، یقین میکنه که این دوتاست در حالی که یکیه. باید سلامت حاسه باشه و تمام شرایط رویت فراهم باشه تا ما به اون مرئی اعتقاد پیدا کنیم یا به اعتبار دیگه معرفت یقینی پیدا کنیم. ان المعرفت التي تحصل من جهت رویت عینیه با سلامت حاسه و با وجود شرایط معتبره در رویت که عرض کردم 11 تا شرط در شرح مواقف شمرده، معرفتون ضروریتون بدیهیتون یقینیتون. معرفتی ضروری که بدیهی هم هست. ضروری یعنی حتمی. ایشون بدیهیه رو جدا ذکر کرده، حالا یا به اعتبار این که معنای از معانی ضروریه یا نه خاصه ضروریه رو به معنی حتمیه بگیره بدیهیه رو اضافه کنه که بفهمونه در اینجا ضروریه به هر دو معناست. ضروریه یه بدیهیه یه یقینیهی که مکتسب بالبرهان نیست. لأن المحسوسات من اقسام ضروریات. محسوسات از اقسام ضروریات هستند، احتیاج به کسب ندارن. این لعنه هم دلیل برای غیر مکتسبات بالبرهانه، یعنی محسوسات بدیهی هستند به اکتساب نمیخوان، هم میتونه دلیل باشه بر کل مطلب. ضروریتون بدیهیتون یقینیتون غیر مکتسبات بالبرهان دلیل بر هم است. چرا محسوس یقینیه؟ بله اگه بخواد قضیه کلی ازش بسازید عقل خالت میکنه. بله اون قضیه است. ببینید یک بار شما چیزی رو ببینید با سلامت حاسه و با وجود شرایط اینا همه رعایت کنید، با تمام شرایط که حتی مثلا این انکسار و نور و اینا نباشه، با تمام اینا برای شما با دیدن یقین حاصل میشه یک بار. اما اگه بخواد قضیه تشکیل بدید، قضیه کلیه تشکیل بدید، باید چند بار تکرار کنید. اون چند بار تکرار عقل شما رو قانع کنه که این مطلب حتما هست، وقت عقل یه قضیه تشکیل بده که از محسوسات استفاده کرده. اون وقتی عقل دخالت میکند که شما بخواد مطلب رو کلی کنید، و الا اگر نخواهد مطلب رو کلی کنید یه محسوسی رو ملاحظه کنید، یه شخصی رو ملاحظه کنید، کلی هم نمیخواد بیان کنید، این دیگه احتیاج به دخالت عقل هم نیست. خود اون محسوس یقین آوره، خود احساس یقین آوره. اونی که در منطق میگن باید عقلم دخالت کنه چون میخوان قضیه تشکیل بدن، چون میخوان از این محسوسات یه قضیه درست کنن، وقت ناچارن بگن مثلا کل نار نهاره، بهش میگیم کل نار، مگه تو کل نار رو دیدی؟ میگه عقلم داره حکم میکنه. چرا؟ چون چند مورد دیدم، چند مورد دیدم، حالا میگم کل نار نهاره. ولی با اولین دیدن اگر نخواد قضیه درست کنه، با اولین دیدن میگه حاضه نار هارتون، حاضه نار، و یقینم داره دست برده توی نار دیده سوخته، یازه نار هارد. این دیگه احتیاج به دخالت عقلم نداره. بله اگه بخواد کلش کنه عقل باید دخالت کنه. بله هیه اصل و کل ضرورتین و فکرتین، اشاره میکنه به اون مطلب که تمام علوم نظری و اکتسابی ما باید ختم بشن به بدیهیات. بدیهیات هم که ملاحظه کنید بالاخره یا محسوساتن یا به یه نحوی به محسوسات مرتبط میشن. پس محسوسات اصل تمام علومند. یا اشاره داره به اون کلامی که از ارسطو نقل میشه، من فقط حسن فقط علم. اگر حسی رو فاقد شد، علم مرتبطی به اون حس فاقده. ما تمام علومون رو باید از حس شروع کنیم. بله، بعد از اینکه از حس شروع کردیم، نتیجه گرفتیم، اون نتیجه ها رو میتونیم در علوم دیگه و برای به دست آوردن علوم دیگه به کار بگیریم. اما ابتدا باید از محسوسات شروع کنیم. از اول نمیتونیم وارد مقولات بشیم. وارد مقولات بشیم مصادره به مطلوب میکنیم. حتما باید از محسوسات شروع کنیم. پس اصل همه علوم ما و تفکرات ما همین محسوسات ماست. مگه این محسوسات نباشن استدلال نیست. مثلا یه نابینایی بخواد استدلال کنه مربوط به رویت، نمیتونه. استدلال میتونه بکنه مربوط به هوا، به لامسه یا به باصره، به سامعه و امثال ذلك، اما استدلال به اون چیزی که دیدنیه نمیتونه بکنه. مثلا فرض کنید استدلال کنه به رنگ ها، از طریق رنگ ها یه مطلبی رو اثبات کنه، نمیتونه استدلال کنه. استدلال کنه که باید شیئی که دیده میشود حتما ملون باشد، نمیتونه استدلال کنه. چرا؟ چون حسشو نداره. فاذا جازت رؤیه علی الله تعالی و تقدس، معنا میکنه عبارت رو، به معنا جواز ان ير المؤمنون ربهم يوم القيامه بعينه و خصوصه. رؤیت بر خدا جایز باشد به این معنا که مردم بتونن او رو به شخصه ببینن، به خصوصه ببینن، نه اینکه مفهومی ازش درک بکنن و نه اینکه او رو طوری ببینن که گویا رو در رو هستند. گویا نباشد، حتما رو در رو باشد و او رو مشاهده کنند. به اینه و خصوصه رؤیتا عینیه، با باصره ببینند نه با بصیرت، و مشاهدتا حسیه. اگر چنین رؤیتی نسبت به خدا در قیامت داشتند، حصلت المعرفه حصولا ضروریا لزومیا لا محاله. بعد از ضروری یک بار لزوم میگه، یک بار بدهت میگه. معلوم میشه هر دو معنا از ضرورت در اینجا مراده. یک بار میگه ضروریان لزومیان، اون بالا هم گفت معرفتون ضروریتون بدیهیه. هم پسر ضروریه بدیهیه رو میاره، هم لزومیه رو میاره. پیداست که هر دو معنا در اینجا مراده. حصولاً ضروریان لزومیان لا محاله لما قلنا من المقدمه المشهوره مع یقینیتها. لما قلنا اشاره داره به چند خط قبل. ان المعرفه التي تحصل، اول اینطور گفتیم دیگه، گفتیم ان جميع العقلاء اتفاق دارند، اتفقوا به طوری که نزاعی نیست، ان المعرفه التي تحصل من جهت رؤیه، آمدیم تا معرفتون ضروریتون بدیهیتون. این قاعده سی گفتیم. مقدمه مقدمه مشهوره. مشهور میدونید که عبارت است از ما اطبق علیه الکل یا ما اطبق علیه الاکثر. اونی که همه قبول دارن ما مشهور میگیم، اونی که اکثر قبول دارن مشهور میگیم، اونم که همه قبول دارن مشهور میشه. این مقدمه است که همه قبول دارن پس مشهور است. بعد اشاره اضافه میکنه که نه تنها مشهور است، یقینی هم هست، یعنی استدلالی هم میشه. چون بعضی مشهورات مشهور یقینی هم هستن که میتونن هم مقدمه خطابه قرار بگیرن به خاطر شهرتشون، هم مقدمه برهان قرار بگیرن به خاطر یقینی بودنشون. بعضی ها نه، فقط مشهوره هستن دیگه، یقینی نیستن. ایشون میفهمد اینجا این مقدمه که ما گفتیم هم مشهور است هم یقینی است. خب پس این مقدمه ثابت شد. مقدمه ثابت شد که ما اگر چیزی رو رؤیت کنیم اون چیز حتما یقینی میشه، بهش معرفت یقینی پیدا میکنیم. مطلب بعد اینه که ایمانم دارای یه چنین معرفتی است، منتها حالا یا این معرفت جز ایمان است یا مستقلن خود ایمان است که اشاره کردیم قبلا. پس اگر چنین معرفتی حاصل بشه ایمانم حاصل میشه. حالا سوال میکنیم این ایمان است که در آخرت حاصل شده یا اونی که در دنیا حاصل شده ایمانه و این ایمان نیست، که همون سوالی که از کردیم پیش میاد. اینا شاید احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه، من دارم از این میخونم، مشکلی نیست. همین البین که معرفت امری است که معتبر است در ایمان یا بل استقلال، اگر ما معرفت رو ایمان بدانیم اون دو تای دیگر رو شرط یا لازم قرار بدیم، او بل جزئیه اگر ما معرفت رو به زمینه قول و عمل ایمان قرار بدیم. فتلک المعرفت التي قد حصلت من جهت رؤیت العینیه فی الاخره، یا این که ایمان است، معرفتی که در آخرت از طریق رؤیت حاصل میشه، یا ایمان است به معنی ان الایمان لا یحصل الا بهذه المعرفه او لیست به ایمان، یا ایمان است یا ایمان نیست. یک احتمال دیگه هم در اینجا بود که از خارج از کرده کردشون ایمان باشه، که بگیم اینم ایمان است مرتبه نازلش هم ایمانه. ایشون با تفسیری که میکنه، یعنی مرحوم قاضی سعید، میگه اگر اون آخرتی ایمان باشد دیگه هیچی دیگه ایمان نیست. تفسیرشون توجه کنید، به معنا ان الایمان لا یحصل الا بهذه المعرفه. اینو برای چی میگه؟ برای همون که توضیح داده شد که ایمان را دارای دارای مرتبه میدونیم و مرتبه را هم قید حساب میکنیم. وقتی میگیم این ایمان است، معناش اینه که هر چی غیر این باشه ایمان نیست، ولو غیر به این معنی این باشه که درجهش پایین تر باشه. اولیست به ایمانه ولا واسطت بینه هما، بین تکون و ایمانن و لیست به ایمانن که واسطه نیست، که متناقضانن، متناقضان که واسطه ندارن. فا این کانت ایمانن، اگر ایمان باشه اون دنیایی که از طریق معرفت دنیایی که از طریق اکتساب حاصل شده دیگه ایمان نخواهد بود. چرا؟ چون این دو با هم زدن. چرا زدن؟ به سه دلیل که دلیل ها اینجا شروع میکنه. فانکانت اون معرفت اخروی ایمانن، فالمعرفتی که حصلت من جهت الاکتساب که معرفت دنیاییست محال است که ایمان باشد. چرا؟ به وجوه، به سه دلیل، که این سه دلیل احتمالات سگانه یا قول امام است که فرمودن لعنه دو. این لعنه دو سه تا احتمال داره که هر کدوم از این احتمالات دلیلیست مستقل، دلیلیست مستقل بر تنافی این دو معرفت، که اگر یکی حاصل شد حتما اون دیگری رو باید نفی کند. بله، احتمالات سگانه یا قول امام که فرمود لعنه دو الاخره. سه دلیل الان میخوام بیان کنیم که ایمان اخروی رو با ایمان دنیوی متقابل کنه، به طوری که اگر ایمان، اشتباه گفتم، ایمان، معرفت، معرفت دنیایی رو با معرفت اخروی متقابل کنه، به طوری که اگر ما معرفت اخروی رو ایمان نامیدیم دیگه معرفت دنیوی ایمان نباشه. من دلیل اولش رو بخونم چون وقت خوندنش رو داریم. معرفت دنیایی با فش حاصل میشه، با استدلال حاصل میشه. معرفت اخروی بدون استدلال حاصل میشه. یعنی معرفت اخروی معرفتی است بدیهی و معرفت دنیایی معرفتی است نظری. نظری بودن با بدیهی بودن مقابل همه، معرفت مقابل نیست. معرفت هست، اونم معرفت، اینم معرفته، معرفت و مقابل نیستن. ولی یکی مقید است به اینکه نظری باشد، یکی مقید است به اینکه بدیهی باشد. نظری و بدیهی مقابل همند. پس معرفت هایی هم که یکی موصوف است به بداهت، یکی موصوف است به تفکر و نظری اکتساب، این دوتا با هم ملاقات پیدا میکنه. پس تضاد و تقابل از نوعی قیدشونه. اونم معرفت، اینم معرفت، منتها این معرفت بدیهی است، اون معرفت نظری. نظری و بدیهی مقابل همن، پس معرفت هایی که مقایده به نظری و بدیهی مقابل همن. چرا نظری و بدیهی مقابل همن؟ شما معرفت رو تقسیم میکنید به دو قسم، یکی نظری یکی بدیهی، و اقسام قسیم همن. اینو دیگه شنیدین در همه جا گفته میشه که اقسام قسیم همن و قسیم ها با هم جمع نمیشن. بله مقسم با این اقسام جمع میشه، ولی اقسام خودشون با هم جمع نمیشن. در نفع که میگیم کلمه یا فعل است یا اسم یا حرف، فعل و اسم و حرف با هم جمع نمیشن. یک کلمه ممکن نیست هم اسم باشد هم فعل باشد هم حرف، مگر شما معنا رو عوض کنید. مثلا الان به معنای حرف جار باشد یا الان به معنای فعل باشد. الان یعنی بالا رفت، خب این اسم معنا عوض میشه. این کلمه از حرف بودن در میاد فعل میشه. ولی اگه شما همون معنا رو حفظ کنید، کلمه رو حفظ کنید، اصلا ممکن نیست که این در عینی که فعل است حرف هم باشه. علت همینه که اقسام قسیم همند. ما وقتی که تصور رو یا تصدیق رو تقسیم میکنیم میگیم که یا نظری است یا بدیهی. خب نظری و بدیهی مقابل هم قرار میگیرن و ضد هم میشن. حالا اگر این دوتا آمدن قید معرفت شدن، با اینکه معرفت در هر دو جا معرفته، ولی وقتی این دوتا مزاد قید قرار میگیرن، معرفتی که مقید به اون ضد باشد با معرفتی که مقید به این ضد باشد تضاد پیدا میکنه و مانالفی اینطوری شده، معرفت اکتسابی و معرفت بدیهی. معرفت اکتسابی و معرفت بدیهی تضاد دارن، پس بینشون تقابله. بنابراین ایمانی که از معرفت اخروی پیدا می شود با ایمانی که از معرفت دنیایی پیدا می شود تضاد پیدا می کند. تضاد بین نظری و ضروری است. این تضاد به معرفت سرایت می کند، تضادی که به معرفت سرایت کرد به ایمان سرایت می کند. پس ایمان اخروی با ایمان دنیایی تضاد پیدا می کند. ال اول ان المعرفت المکتسبت فی دنیا این نما حصلت بالفکر و نظر. نظرم در اینجا به معنی همون فکره. این مقدمه که معرفتی که در دنیا داریم با فکر حاصل شده. و من از ضروری یعنی و من البدیهی مقدمه دومه. و من البدیهی این است که ضرورت یعنی بداهت ضد اکتساب است. در دنیا معرفت اکتسابی حاصل شده، در آخرت ضروری حاصل می شود. ضرورت ضد اکتساب است، پس اون معرفت هم ضد این معرفت است، پس اون ایمان هم ضد این ایمان. فالمعرفت الحاصله به احد هما یعنی به یکی از این دو، یکی به اکتساب یا به ضرورت. معرفتی که حاصل می شود به احد هما یعنی به اکتساب، به یکی از این اکتساب و بداهت، ممتنع است که با دیگری حاصل شود. پس معرفت رو هم تضاد پیدا میکنه، قهرن ایمان ها هم تضاد پیدا میکنه. کما ثبت فی صنعت البرهان که گفته شده محسوس ممتنع است که بر او برهان آورده شود. محسوس بدیهیه، ممتنع برش برهان اقامه شود. چرا ممتنع برش برهان اقامه شود؟ چون محسوسه یا چون بدیهی است؟ به خاطر اینکه بدیهی است، نه به خاطر محسوس. اگه محسوس بدیهی نبود برش برهان اقامه میشد، اما چون محسوس امری است بدیهی برش برهان اقامه نمیشه. پس بداهت با برهان نمیسازه، یا به تعبیر دیگه بداهت با اکتساب نمیسازه. وقتی بداهت با اکتساب نساخت، مقید به بداهت هم با مقید به اکتساب نمیسازه، یعنی معرفت های. خب از ثانی رو بذاریم برای جلسه بعد، دلیل دوم، بعدم دلیل سوم بر تقابل ایمان دنیوی و ایمان اخروی است که این شده در جلسه بعد مطرح میشه.